تو پل میزنم از راه دور به دامنم دست توسل میزنم از قصه قربت تو جان جهان بر لب آمد شهید زهر جفایی یا جعفر ابن محمد
یا جعفر ابن
بسم الله الرحمن الرحیم بسم الله نور بسم الله نور نور بسم الله نور علی نور بسم الله الذی خلق النور من النور الحمد لله الذی خلق النور من النور و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین. به کودکان و زنان احترام می فرمود، به احترام فقیران قیام می فرمود. سلام نام همه انبیاست او می گفت، سپس اشاره به دار و سلام می فرمود. کسی که در پی خورشید نیست از ما نیست، سحر می آمد و این را مدام می فرمود. اگر که دست به پهلو گرفته‌ای می دید به اشک و آه و دعا التیام می فرمود. خوشا به حال کسانی که راست گویانند، امام صادق علیه السلام می‌فرمود. بینندگان ارجمند سلام علیکم، خدا رو هزار مرتبه شکر توفیق داریم در برنامه‌ای با نام حضرت صادق در خدمت شما مخاطبان نازنین شبکه جهانی حضرت ولیعصر باشیم. تسلیت عرض می‌کنم شهادت شیخ الائمه حضرت امام جعفر صادق رو به محضر همه شما عزیزان و انشاءالله به دعای حضرت در همین شب مدینه همه ما امضا بشه، به زودی بتونیم پشت پنجره های بقی عرض ادب کنیم. دعا رو کامل کنم انشاءالله بارگاه حضرت رو به زودی زیارت کنیم با ظهور حضرت صاحب الزمان، صحن و سرای با شکوهی بر ائمه بقیع ببینیم و جنت البقیع رو به معنای واقعش انشاءالله درک کنیم. در خدمت شما هستیم به رسم همه شبهای جمعه پنجشنبه شبها در خدمت استاد فاضل دانشمند گرامی آیت الله دکتر حسینی قزوینی هستیم و در این ویژه برنامه که با عنوان پیشوای صادق به محضر شما تقدیم میشه از حضور این عالم غیور و دقیق و غیرتمند و دغدغه‌مند انشاءالله استفاده میکنیم، از امام جعفر صادق بیشتر بشنویم، بیشتر بدانیم و انشاءالله بیشتر تأثیر کنیم به سیره حضرت. سلام علیکم، تسلیت عرض میکنم.
سلام علیکم و رحمت الله و برکاته. السلام علیک یا بقیت الله فی ارضه، السلام علیک یا میثاق الله الذی اخذه و وکده، السلام علیک یا وعد الله الذی زمنه، السلام علیک یا صاحب المرعى والمسمع، فما شیء منا الا و انتم له السبب و الیه السبیل. خدمت بینندگان عزیز و گرامی، در هر کجای این کره خاکی بیننده برنامه هستند و یا تکرار برنامه را مشاهده می فرمایند، خالصانه ترین سلامم را تقدیم می کنم و شهادت جانسوز و مظلومانه آقا امام صادق رئیس مذهب شیعه را به پیشگاه مقدس مولای من بقیت الله العظم ارواح و نال تراب مقدم الفدا و شما گرامیان تسلیت و تعزیت عرض می کنم. خدا را قسم می دهم به قلب شکسته آقا امام صادق سلام الله علیه، به خون دل امام صادق و به آبروی آبروداران درگاهش، فرج مولای ما را سریعا برساند و ما را از یاران خاصان بزرگوار و سربازان فداکار و شهدای رکابش قرار بدهد انشاءالله. و ما طبق برنامه همیشگیمون یک رام نامی از صدیقه طاهره در ابتدای عرائزمون داشته باشیم. داره در تاریخ که یکی از اصحاب امام صادق سلام الله علیه خدمت حضرت رسیدن، عرض کردن یا ابن رسول الله، یک خانم پیری را دیدم وسط کوچه افتاد زمین، این پهلویش درد گرفت. بیاد صدیقه طاهره سلام الله علیها افتاد، گریه کرد و ظالمین حضرت زهرا را نفرین کرد. مأمورین حکومتی آمدن دستگیر کردن، خیلی با بی احترامی زیاد بردن به طرف زندان. آقا امام صادق طاقت نیاوردن، گفت پاشو 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 بریم مسجد. آمد حضرت مسجد، نماز خواندن، دعا کردن برای نجات اون خانمی که بیاده مادرشون فاطمه زهرا بود. راوی میگه ما با امام صادق آمدیم منزل، داشتم میرفتم به طرف منزل، دیدم اون خانم از زندان آزاد شده. روز روشن خانه ام را از جفا آتش زدند، این چنین بی حرمتی با خانه اعدا نشد. بحر ذل قربا مودت خواست قرآنت، ولی جز به قتل من ادا حق ذل قربا نشد. همسری چون من به راه شوهر خود جان نداد، کودکی چون محسنم قربانی بابا نشد. ای قلم بنویس، ای تاریخ در خود ثبت کن، یک نفر در موج دشمن حامی زهرا نشد. و سیعلم الذین ظلموا ای منقلب ینقلبون.
قبول باشه. اللهم صل علی فاطمه و ابیها و بعلها و امها و بنیها و سر المستودع فیها. خیلی خوب، خیلی ممنونم، چه حسن آغازی. الحمدلله باز هم نام صدیقه طاهره در این برنامه برده شد و باز هم از این بانوی گرامی گفتیم و شنیدیم. الحمدلله دنیا و آخرت زیر سایه اهل بیت باشیم، به ویژه حضرت زهرا که همه ائمه حساسیت خاصی نسبت به مادر دارند و انشالله امام جعفر صادق همه ما رو دعا کنند و دعا کنند که انشالله فرزندان ما، دختران ما در مسیر حضرت زهرا انشالله باشند. خیلی خوب، حاجی قزوینی، شب شهادت حضرت امام صادق بیشتر و بهتر آشنا بشیم با حضرت. ابتدا از ولادت حضرت، شهادت حضرت، امامت حضرت و خلفای عصر حضرت بگی تا انشالله وارد مباحث دیگه بشیم.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم، و به این استعین و هو خیر و ناصر و معین. الحمد لله و الصلاة علی رسول الله و علی آله و آل الله، لا سیما علی مولانا بقیت الله، و لعن الدائم على اعدائهم اعداء الله الى يوم لقاء الله. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا ان هدانا الله. ما قبل از آن که وارد سؤال حضرت عالی بشم، اجازه بدید من روایتی را از آقای امام صادق سلام الله علیه در رابطه با حکومت جهانی حضرت ولیعصر که ما تصمیم گرفتیم بعد از شهادت حضرت زهرا اشاره هم به ویژگی های حکومت جهانی حضرت ولیعصر داشته باشیم که مردم انشاءالله هم آشنا بشن و هم آماده بشن.
انشاءالله
ابو بصیر هست، میگه از آقا امام صادق سلام الله علیه شنیدم، این سنن الانبیا جاریتون فی بلدی القائم، قریب بین عبارت این سنن الانبیا ما وقع علیهم من الغیبات جاریتون فی القائم مننا اهل البیت حزب النهل بالنهل. ابو بصیر میگه قائم خاندان شما کیست؟ فرمود پنجمین فرزند من هست از آقا موسی بن جعفر سلام الله علیه، فرزند سروران کنیزان عالم هست. خیبتی می کند که بعضی از باطلگرایان در وجود او دچار شک می شود. ثم یظهره الله، خدا او را از پس غیبت ظاهر می کند. فیفته علی یده مشارق الارض و مغاربها، به دست حضرت شرق غرب عالم فتح می شود. در کره زمین غیر از دین اسلام دین دیگری اثری از او نمی ماند و غیر از شهادت لا اله الا الله محمد رسول الله علی ولی الله در هیچ معزنی به گوش نمی رسد. حضرت عیسی علی نبی ناوالی و علیه السلام از آسمان می آید. فیصلی خلفه، پشت سر حضرت مهدی نماز می خواند. نور حضرت مهدی آنچنان جهان را فرا می‌گیرد که در هیچ منطقه از مناطق کره زمین مشرکی، کافری، مرتدی و منافقی به چشم نمی‌خورد. همه خالصاً عبادت خدا می‌کنند. امیدواریم که انشاءالله خدای عالم اون روز را زود برساند و محضرش را درک کنیم و سربازان حضرت، مطیعان فرمان حضرت، تسلیم اوامر حضرت باشیم انشاءالله. اما در رابطه با سؤالی که فرمودید نسبت به آقای امام صادق سلام الله علیه، خب در رابطه با امام صادق صحبت کردن اجا خیلی سخت هست، یعنی الحق و الانصاف، یعنی نسبت به کل ائمه علیهم السلام سخن گفتن دشواره. حضرت امام رضوان الله تعالی علیه با اون مقام علمی چه خوب، هم فقیه بود، هم اصولی بود، هم حکیم بود، هم عارف بود و هم در رابطه با مقامات ائمه گوی سبقت را از دیگران رو بوده بود. کتاب مصباح الولایه ایشون، من بارها عرض کردم، در تاریخ شیعه مثل این کتاب در مقامات ائمه نوشته نشده. حالا در آینده کسی بنویسد از آینده خبر نداریم، ولی از زمان کلینی و شیخ طوسی تا الان بنده که عمده عمرم رو صرف این کتاب‌های مربوط به ولایت کردم ندیدم. ایشون در یک جای تعبیری دارد، اگر ایشون نمیگم من این رو خجالت میکشیدم بگم، حالا اون کلمش رو من نمیتونم بگم. میگه ای وای بر من که من بخواهم با این عقل قاصرم درباره ائمه علیهم السلام سخن بگویم. البته عبارتشون خیلی تندتر از اینه، ولی من دیگه ادب اقتضا میکند که اون تعبیریشون رو به زبان نیارم. ولی ما از باب این که خودمون رو با شرح حال ائمه علیهم السلام آشنا کنیم، به اندازه این عقل ناقصمون و فکر قاصرمون، از روایاتی که در رابطه با ائمه وارد شده مطالبی را برای خودمون و برای بینندگان عرض کنیم. آقای امام صادق سلام الله علیه که خب از نظر پدر مشخصه، امام باقر سلام الله علیه هست، باقر العلوم هست، شکافنده علم هست، مادر بزرگوارشون ام فروه است، دختر قاسم ابن محمد ابن ابی بکر که خود قاسم ابن محمد از فقهای بزرگ بود، در محضر پدرش مراحلی از علوم اسلامی رو فرا گرفته بود و همچنین از همسر بزرگوارشون و پدر شوهرشون امام باقر سلام الله علیه، پدرشون آقا امام سجاد سلام الله علیه، و داره بر این که در میان زنها کمتر زنی بود در مدینه از نظر علمی تقوا و پاکی به پای ام فروه برسن. دوستان میتونن جناب آقای باقر شریف قرشی کتابی داره به نام موسوعه سیرت اهل البیت علیهم السلام جلد 19 صفحه 23 مراجعه کنن. در رابطه با ولادت حضرت که آقایان تقریبا اختلاف دارن که چه سالی بوده چه روزی بوده، ولی عمدتاً ولادت حضرت با ولادت رسول اکرم در 17 ربیع الاول بوده، حالا سال 80 بوده یا 83 ما کاری نداریم، ولی در رابطه با شهادتش مرحوم شیخ صدوق در کتاب الاعتقادات صفحه 98 ابن شهرآشوب مازندرانی رضوان الله تعالی علیه در مناقبشون جلد 4 صفحه 280 عمدتاً همین 25 شوال نقل کردن که در اثر دستور منصور دوانیقی سمی به حضرت خورانده شد و به درجه شهادت نائل شد، و مرحوم شیخ مفیدم در ارشادشون صفحه 304 مفصل این مسئله را مطرح می کند. و عمدتاً هم عمر شریفشون هم هنگام شهادت 68 سال بوده. خلفای عصرش که البته یک سری خلفای عصرش در زمان پدر بزرگوارشون بوده، یک سری در زمان خود حضرت بوده، حضرت عمدتاً با ولید ابن عبدالملک، سلیمان ابن عبدالملک، عمر ابن عبدالعزیز، یزید ابن ولید، هشام ابن عبدالملک با اینها معاصر بوده و امامت عصرش هم خب یک مرحلش زمان آقای امام باقر سلام الله علیه بوده که از سال 83 تا 95 یک سری با پدر با جدشون امام سجاد با امام باقر 95 تا صفحه 114 بودن و امامت حضرت هم در حقیقت مصادف بود هم با دوران بنی امیه هم با دوران بنی العباس. خب بنی امیه تقریبا سال 132 و 133 دیگه منحل شدن رفتن، حضرت 148 به درجه شهادت رسیده. در این ایام امامت حضرت با هشام ابن عبدالملک، ولید ابن یزید، برادرش ابراهیم ابن ولید، مروان معروف به مروان حمار، آخرین خلیفه بنی امیه معاصر بود. در مرحله دوم زمان بنی العباس رسید که با صفاح اولین خلیفه عباسی معاصر بود، بعد از او هم ابو جعفر منصور دوانیقی لعنت الله علیه اجمعین که توسط اون به درجه شهادت رسید. اینها در حقیقت یک خلاصه بود است دوران امامت حضرت و خلفای حضرت و ائمه‌ای که با حضرت معاصر بودن.
خیلی خوب، خیلی ممنونم. اطلاعات شناسنامه حضرت محسوب میشه، اما از مرامنامه حضرت بشنویم راجع به سیره حضرت، اخلاق حضرت، و انشالله هم تو که شما گفتین شنیدنها موجب بشه که ما به کار ببنیم، آماده تر باشیم و انشالله در عمل در مسیر حضرت باشیم.
از سیره حضرت خب واقعا سخن گفتن خیلی سخته، خب اینها مظهر اتم تمام اسما و صفات حق تعالی هستند. هر کس بخواد رحمت حق را مشاهده کند باید اینها را ببیند، کرم خدا را ملاحظه کند، قدرت خدا، رأفت خدا، یعنی تمام اسماء جمال و جلال الهی در این بزرگواران جمع شده. به تعبیر امام رضوان الله تعالی علیه در کتاب آداب و صلات اگر اشتباه نکنم صفحه 183 می‌فرماید خداوند تبارک و تعالی تمام کمالات ذاتی، بینندگان دقت کنند، تمام کمالات ذاتی، صفاتی، اسمایی و افعالی را در وجود مقدس اینها تجلی کرده. یعنی هر کس بخواد خدا را ببیند اینها را باید مشاهده کند. آنچه که از کمالات اینها به ما رسیده، کرد خیلی از اینها از بین رفت، کتابخانه شیخ مفید را آتش زدند، کتابخانه سید مرتضی را آتش زدند، کتابخانه شیخ طوسی را، 7000 یا بعضن 11000 جلد کتاب بوده، بعضن 17000 جلد آتش زدند. خیلی از آثار به دست ما نرسیده، اینی که به دست ما رسیده هم از معجزات خود اهل بیت بوده. مرحوم کشی در شرح حال مفضل ابن عمر نقل میکنه که میگه من خدمت حضرت رسیدم و گفتم آقا جان وضع اوضاعی من خیلی خرابه، من دعا کن. حضرت فرمود به کنیز اون کیسه را که نقد در او بوده، خب زمان سابق نقره بود و طلا بود اینها، و امام صادق فرمود این 400 دینار، یعنی در حقیقت 400 سکه، 400 سکه بهار آزادی امروز، گفت این رو بردار و مشکلات زندگیت رو حل کن. مفضل عرض کرد لا والله جعلت فداک، ما اردت هذا، آقا جان فدات بشم. این عبارت های مؤدبانه بعضی از اصحاب دیگر آدم رو کباب میکنه، شنیدنش آدم رو دگرگون میکنه. اینا که میدیدن امام را، اون جلوه اتم حق را مشاهده میکردن، چه حالی داشتند. مثلا این واژه جعلت و فداک، فدات شم آقا جان، خیلی جمله قشنگیه. آقا جان من همین نمیخواستم این دارم، فقط میخوام دعا کنید. حضرت فرمود لا ادع الدعا لک، من هرگز دعای برای تو را فراموش نمی کنم. چه سعادتی امام معصوم میگه من برای دعا میکنم. ولیکن لا تخبر الناس بکل ما انت فیه فتعون علیه، اون اسرار امامت و اون حقایق و مقاماتی که از ما فرا گرفته ای برای مردم بیان نکن، مردم تحملش رو ندارند. در روایاتم هست که خدای عالم مقاماتی به ما داده که هیچ انبیای نبی مرسلی ملکی مقربی و مؤمنی که امتحن الله قلبه للایمان نمیتونه تحمل کنه. عرض کردن آقا جان پس کی تحمله؟ گوی لا من شئنا، مگر اینکه ما اراده کنیم. اونهایی که سینه پاک و قلب طاهر دارند، لا یمسه الا المطهرون. مرحوم مجلسی در بهار جلد 47 صفحه 61 یک قضیه ای را نقل می کند که یک سائلی آمد خدمت امام صادق سلام الله علیه، عرض حال کرد آقا جان وضع اوضاع ما، من تقاضا میکنم اون دست از عزیزانی که دستشون به دهنشون میرسه با این وضع مشکلات اقتصادی که نه تنها ایران بلکه کل جهان با او درگیر است، اگر دوتا نان دارن یکیشون خودشون بخورن، دیگری را برای دیگران. افرادی هستند که حتی برای خریدن یک نان برای بچه هاشون امکان ندارند. حضرت 400 درهم داد و برگشت این سائل، خدا را شکر کرد که الحمدلله امروز امام صادق به ما عنایتی داشت. وقتی حضرت دیدین سائل خیلی داره زبان شکر داره، به یکی از دوستان که همراهشون بود غلامانش گفت ارجعو، بگو برگرد، برو برگرد. وقتی برگشت سائل گفت آقا جان من از تو خواستم، شما که بر به من عطا کردی 400 درهم، وضع زندگیم با این خلاصه روبراه میشه دیگه، برای چی من برگرداندی آقا جان؟ حضرت فرمود بر این که این انگشتر من 10,000 درهم قیمتشه، این رو بگیر ببر به همین مبلغ به قیمتش اینا کمتر نفروشی ها و زندگیت رو بهبود ببخش. اینها این چنون بودن جناب آقای شرافت. بله.
و چقدر خوبه حاجی قزوینی، حالا گفتید اینکه حافظ میگه تو بندگی چو گدایان به شرط مزد نکن، که خواجه خود روش بنده پروری داند. بله. اگر ما واقعا اعتماد داریم به اهل بیت و اعتقاد داریم، یاد بگیریم درخواست کردن رو. خودشون اینقدر کریم هستن، انشالله ما هم رسم درخواست رو یاد بگیریم ازشون.
بله، من معتقدم آجا باید گدایی را هم گدایی کنیم. ما بلد نیستیم گدایی کنیم، ما گدایی رو بلد نیستیم.
بله.
یکی از بزرگان در حرم آقا موسی بن جعفر و امام جواد خدمت حضرت میرسه، حضرت میگه چیزی از من بخوا، عرض میکنه آقا ما غیر از خودتون چیزی نمیخوایم.
بله.
دوباره حضرت تکرار میکنه، این یکی از منبری مثلا اسمش یادم رفت در زمان آقای بروجردی، آقای اشراقی بود که بود، خیلی منبری عجیبی بود، میگو وقتی شروع میکرد به صحبت کردن مصیبت در دیوار گریه میکرد، که یک روز آقای بروجردی بهشون میگه که چی کار کردی که این همه تأثیر کلام داره، که وقتی حرف میزنی همه در دیوار ماده احساس میکنه گریه میکنه. گفت هیچ. گفت نه بگو. گفت بله، یه روزی در حرم امام عسکری و امام جواد بودم، به این خادم، معمولاً خادمم سنه پول خوبی دادم، گفتم آقا جان درها را ببندید، منم که اینجا دیگه یه مقدار تنها بمانم. بگه مشغول بودم تا حضرت آمد و سلام گفتم، فرمود فلانی یه چیزی از ما بخواه. گفتم آقا جان خودتون رو بخواه. دوباره فرمود یه چیزی بخواه از من، باز ایشون گفت آقا جان خودتون رو بخواه. حضرت فرمود شما گدایی هم بلد نیستید، با این تعبیر شما گدا کردن هم بلد نیستید. بعد حضرت فرمود حالا که این طوری کردی، ما علم به تو دادیم به تأثیر نفوس. بگو بعد از او دیگه من مطالب کاملا بی اختیار به ذهنم میاد، و وقتی میگم همه کوچیک بزرگ مرد زن بیتاب میشن و گریه میکنن. الان یه حال این بعضی هم هستن حاج آقا گدایی کردنم بلد نیستم، بدبختی اینه که من همیشه میگم باید از خود ائمه گدا کردن رو گدایی کنیم، از خودشون بخواهیم توفیق گدایی به ما بدن، از خودشون بخواهیم که توفیق سوال کردن، اظهار عجز، اظهار حاجت رو به ما بدن.
بله.
خودشون باید بدن.
بله.
تا که از جانب معشوق نباشد کششی، کوشش عاشق بیچاره به جایی نرسد. در رابطه با امام صادق سلام الله علیه هست که حضرت شبانه به منزل فقرا و مستمندان گوشتی، نانی برایش مرز کنم، پولی می برد، در رو می زد، شبانه می زد پشت در و کسی نمی شناخت. تا بعد نگه حضرت به شهادت رسیدن فهمیدن فقرا این آقایی که هر شب می آمد براشون خاربار می آورد امام صادق سلام الله علیه بوده. حضرت در رابطه با اخلاق بزرگوارشون یک نکته یه من عرض کنم، بعد سوال دیگر حضرت عالی را اگر داره جواب بدم. مرحوم مغنی کتابی دارد، محمد جواد مغنی الامام جعفرن صادق، چون از علمای بزرگ لبنان بود که بابای زیادی داشت و بند خودم هم افتخار داشتم سال تقریبا 50-51 درس تفسیر ایشون شرکت می کردم. یک کلام نفوذ خیلی عجیبی داشت ایشون.
در درگم
یعنی ایشون بعضی وقت هفته یک روز از لبنان می آمدن با هواپیما ایران، تدریس می کردن بر می گشتن. بله. و کتاب تفسیرشون هم الان فی ظلال القرآن، یادم رفت اسم تفسیرشون چیه، تفسیر هرچی چاپ شده و خیلی نکات جدیدی داره در تفسیرشون. کتابی داره الامام جعفر بن صادق صفحه 48. ایشون در اینجا نقل میکنه که حضرت مشغول طواف بودند، یکی از این حجاج همیانش گم شد، یه هرچه پول غیری تو همیانش بود، اومد و این ور اون ور و چشمش امام صادق افتاد. اومد دست امام صادق رو گرفت، گفت که همیان منو دست توست دزدیدی. خلاصه امام فرمود خیلی با محبت، خوب برادر من حالت خوبه، مشکل چیه، چقدر تو همیانت پول بوده؟ گفت 1000 دینار. حضرت 1000 دینار داد، این مرد رفت، خلاصه همیانش پیدا کرد، آمد خدمت حضرت، عذرخواهی کرد و 1000 دینار را داد. حضرت فرمود ما اهل بیت اگر به کسی چیزی عطا کردیم پس نمیگیریم. این مرد خیلی مبهوت ماند، این مرد دیگه کیه؟ وقتی من آمدم گفتم بلا فاصله هزار، الانم قبول نمی کنه. یه مقدار این ور اون ور نگاه کرد، با کسی نمیشناسه این کیه. فقیل له هازا جعفرون صادق، این جعفر ابن محمد سلام الله علیه هست. مرحوم شیخ الرعاملی در وسائل جلد 3 صفحه 17 از قول ابو بصیر نقل می کند که میگه بر ام حمیده وارد شدم تا به شهادت امام صادق را همسرشون تسلیت بگم. میگه فبکت و بکیت لبکائها، ام حمیده گریه کرد و منم خیلی گریه کردم. به من برگشت گفت ابو بصیر لو رأیت ابو عبدالله علیه السلام عند الموت لرأیت عجبا، اگر بودی به هنگام جان دادن آقای امام صادق چیز شگفت انگیزی مشاهده میکردی. حضرت وقتی چشمش رو باز کرد فرمود اجمعوا الی کل من کان بینی و بینه قرابه، تمام خیشاوند من هرچی هست جمع کنید، ما دیگه تمام بستگان رو جمع کردیم. فما ترکنا احدا الا جمعنا. فنظر الیهم، به بستگانش در کنار اینها آقا موسی بن جعفر، دیگر فرزندانش، همسرانش، خواهرانش، همه عمه ها خاله ها، دایی ها، عموها، همه رو جمع کردیم. حضرت فرمود این شفاعتنا لا تنال و مستخفن به صلات. شفاعت ما نمی رسد کسی که نسبت به نمازش سستی کند، کوتاهی کند. یک تعبیری دارد مرحومه های بهجت، میگه اگر نمازت رو به تأخیر انداختی، بدان حل مشکلات زندگیت هم به تأخیر میفته. به نمازت اهمیت ندادی، بدان بر این که دیگران هم خدایال هم در نسبت به برنامه های تو به همینطور نگاه می کند. وقتی در نمازت یک روز خواندی یک روز نخواندی، مشکلات زندگیت هم به همین شکل خواهد شد. ولذا تمام برنامه های زندگی ما متوقف هست بر این نماز ما که حضرت امیر سلام الله علیه به محمد ابن ابی بکر می نویسد کل عملک تبع لصلاتک، تمام کارهای تو تابع نماز توست. اگر در نمازت اهمیت دادی، پس نسبت به دیگر وظایفت هم اهمیت میدی. اگر نسبت به نمازت بی اهمیت بودی، معلومش که نسبت به دیگر وظایف شرعیت هم بی اهمیتی. اول ما سئل یوم القیامه الصلات ان قبلت قبل ما سباها و این ردت فرد ما سباها. اول چیزی که در قیامت سوال می کنن نمازه. اگر نمازه قبول شد، دیگر اعمال هم قبوله. اگر نمازه رد شد، دیگر اعمال هم همه رده. ولذا من از همه بینندگان عزیز تقاضا می کنم نسبت به نماز اول وقت اهمیت بدن. امام رضوان الله تعالی در نوفل شاتو 60-70 تا خبرنگار مشغول مصاحبه بودن، سخنانشون رو به تمام دنیا مخابره می کردن. همین که صدای اذان شنید، مصاحبه را وسط قطع کرد، رفت منزل برای نماز. خود خبرنگار گفتن چه اتفاق افتاد، چی شد یک دفعه امام بدون هیچ خداحافظی؟ گفتن که وقت نماز رسید و ایشون رفتن. این راهی رفسنجانی نقل میکرد. یه روزی ما قضایای جبهه را برای امام میگفتیم، خیلی هم مشکلات شدیدی بود، از امام میخواستیم مشورت بگیریم، راهنمایی بگیریم. گفت با حرارت ما مسائل رو میگفتیم، یک دفعه حضرت وسط صحبت ما بدون خداحافظی بلند شد رفت داخل. میگه من خیلی بهمون برخورد. از حاج احمد ها سوال کردیم مگر مثلا ما چیزی جسارتی کردیم یا گزارشاتمون اشکالی داشت؟ گفت نه، امام صدای اذان رو شنید رفت نماز. خود همسران پیغمبر هم میگن وقتی نماز میرسید حضرت با ما صحبت میکرد، وقتی نماز میرسید گویا رسول اکرم هیچ کدام ما را نمیشناسه، احدی را نمیشناسه. و وقتی شروع میکرد به نماز، صدای حق حق رسول الله مثل دیگی که بجوشد قلب به قلب میکند، مثل همینطور سینه حضرت صدا میکرد و ناله میکرد موقع نماز خواندن. صدیقه طاهره در نماز خواندن بعضی وقت نفسشون به شماره می افتاد. امیرالمومنین وقتی می‌خواست نماز کنه رنگش تغییر می کرد. من از دوستان تقاضا می کنم این نماز ائمه علیهم السلام را یه مقدار خوب دقت کنند که اینها در نماز چه حالی داشتند و چگونه نماز می خواندند. گرچه ما ها نمیتوانیم مثل ائمه نماز بخوانیم، ولی حداقل یک شباهتی هم به نماز ائمه داشته باشیم. و اینکم لا تقدرون علی ذلک ولکن عینونی به ورع این وجدان. من در خدمت حضرت عالی هستم
ان شاء الله. حداقل تلاش خودمون رو بکنیم در این مسیر ان شاء الله قرار بگیریم. بله، احادیثت چراغ اهل رازند، همیشه بیرقی در احتزازند. تو گفتی از نماز و از شفاعت، خوشا آنان که دائم در نمازند. ان شاء الله یه نماز صادقانه عاشقانه نصیب هممون بشه و به لطف دعای امام صادق از همین الان نیت کنیم، بسم الله بگیم، تصمیم بگیریم، تلاش کنیم ان شاء الله هم حرمت نماز رو بیشتر حس کنیم و هم ان شاء الله با حضور قلب بیشتری نیایش کنیم. خیلی خوب، یه فاصله میگیریم، یه بخشی میبینیم، باز میگردیم خدمت شما هستیم با ویژه برنامه پیشوای صادق در شب شهادت شیخ الائمه حضرت امام جعفر صادق.
دل می‌سوزه از ناله‌های تو، قلب دار من تشنه کامی و دشمنان تو می‌زند به رویت خنده، تشنه کامی و دشمنان تو
دلداده عشق از صفاتش پیداست، صدق سخن از صبر و ثباتش پیداست. شوق سفر مدینه هر کس دارد، از گرمی ذکر صلواتش پیداست. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. ویژه برنامه پیشوای صادق رو محضر شما عزیزان تقدیم میکنیم. حاج آقای قزوینی خیلی اشارات خوبی داشتن به سیره حضرت صادق، به اخلاق کریمانه حضرت، و قطعا انسان اگر انسان باشه با هر دینی، با هر مذهبی، با هر مسلکی شیفته چنین شخصیتی میشه. حالا میخوام از حاج آقای قزوینی بپرسم نظر بزرگان علمای اهل سنت رو راجع به حضرت امام صادق و ائمه اطهار علیهم السلام.
در رابطه با نگاه بزرگان اهل سنت نسبت به همه ائمه، با اینکه خب حکومت ها و بعضی از بزرگان دنبال نقطه ضعف از ائمه بودند، چون اینها را در حقیقت یک نوع تقریبا به قول چیز می دانستن برای خودشون،
رقیب خودشون،
رقیب خودشون می دانستن و بتونن یک اشکالی بگیرن، نکته ضعفی بگیرن و این رو به رخ اینها بکشن، به رخ شیعیان بکشن. دودمان بنی امیه و بنی العباس تمام تلاششون رو به کار می بردن که یک نکته ضعف اخلاقی، مالی، سیاسی، اقتصادی از اینا بگیرن، نتونستن بگیرن. ذهبی که خب دیگه نسبت به اهل بیت علیهم السلام نسبش کاملا محرزه، یعنی خیلی از روایاتی که میاره تا میتونه اشکال سندی میکنه، تا میتونه اشکال دلالی میکنه. اگر نمیتونه اشکال سندی و دلالی کنه میگه یشهد القلب انه باطل، قلب من شهادت میده این باطل. آقایان میزان الاعتدال جلد اول صفحه 83 را مراجعه بفرمایند. یا علی حبیبک حبیبی حبیبی حبیب الله، عدوک عدوی عدوی عدوی. خب صحابی میبینه اگر این رو بخواد قبول بکنه باید از تمام معتقداتش دست برداره دیگه. لذا میاد بگه آقا قلب من شهادت میده که این باطله، با اینکه حاکم نیشابوری و دیگران همه گفتن روایت صحیحه. و اضافه همون عبارت صحیح مسلم لا یحبک الا مؤمن ولا یبغضک الا منافق، دیگه شک شبهی درش نیست. یا فردا پرچم را به دست کسی میدهم در جنگ خندق، یحبه الله و رسوله و یحب الله و رسوله، هم خدا و پیغمبر اونه دوست دارن، هم او خدا و پیغمبر دوست داره، یعنی محبت دو جانبه هست. ولی همین ذهبی در سیر اعلام النبلاء در جلد 6 وقتی به امام صادق سلام الله علیه میرسه میگه، صالح ابن ابی الاسود میگه شنیدم از آقای امام صادق که فرمود سلونی قبل ان تفقدونی، هر چی که دلتون میخواد از من سوال کنید، فانه لا یحدثکم احد بعدی به مثل حدیثی، بعد از من دیگه کسی را پیدا نمی کنید که مثل من برای شما سخن بگوید. بعد میگه از ابو حنیفه شنیدیم من افقه من رأیت، فقیه ترین کسی که دیدی در عمر دعای ابو حنیفه کیه؟ گفت ما رأیت و افهدن افقه من جعفر ابن محمد، من فقیه تر مجتهد تر از امام صادق کسی ندیدم. این رو ذهبی نقل می کند از قول ابو حنیفه رهبر آقایان حنفی ها. و در کتاب التوسل و الوسیله ابن تیمیه هست از قول برای شما عرض کنم مالک نقل میکنه، میگه من هر وقت رفتم خدمت امام صادق یا دیدم مشغول نماز یا ساکت و یا مشغول قرائت قرآن. در بعد در عبارت تهذیب و تعظیم داره که اما مسلن صائمون یقرأ القرآن. مناقب ابن شهرآشوب هم همین تعبیر رو داره از قول مالک که میگه ما رأت عین ولا سمعت اذن ولا خطر على قلب بشر افضل من جعفر الصادق فضلن و علمن و عبادتن، هیچ چشمی ندیده، گوشی نشنیده، به قلب احدی خطور نکرده، کسی بشری افضل از امام صادق از نظر فضل و علم و عبادت. در این زمینه خیلی حرف زیاد هست ولی من یک عبارتی رو از تاریخ اسلام صحابی جلد 9 ایشون در اینجا میگه مناقب جعفر کثیرتون، مناقب امام صادق خیلی زیاده، و کان یسلح للخلافه، یعنی کسی که صلاحیت برای خلافت داشت امام صادق بود. چرا؟ چون هم آقا بود، هم صاحب فضیلت بود، هم دارای علم بود، هم دارای شرافت. دیگه همچه فردی در زمان امام صادق غیر از امام صادق کسی نداشت. البته ایشون نسبت به ائمه دیگر هم همین تعبیر رو داره، که حالا من برای اینکه بتونیم به سوالات دیگر هم برسیم، من فقط عبارت سیر اعلام النبلا من بارها هم گفتم جلد 13 صفحه 120، ایشون همه ائمه را میاره، میگه امام حسن و امام حسین اگر خلیفه میشدن اهلیت داشتن، امام زین العابدین صلاحیت برای امامت داشت، امام باقر صلاحیت برای خلافت داشت، امام صادق، امام کاظم، دونه دونه تمام ائمه را وقتی میاره دونه دونه میگه تنها کسی که در عصر خودشون صلاحیت برای پیشوایی و خلافت داشتند این اهل بیت عصمت و طهارت سلام الله علیهم اجمعین بود. بعد در رابطه با حضرت مهدی ارواحنا فدام یه مطالبی میاره، بعدم اون تعصبش و زهرش هم یک نوعی خلاصه میریزه. دیگه حالا از ذهبی بیش از این انتظار نیست، از کوزه برون همان تراوت که در روز. من در خدمت حضرت عالی هستم.
خواهش میکنم. الحمدلله در خدمت معارف اهل بیت بوده اید و هستید و انشالله خواهید بود. راجع به بحث انقلاب فرهنگی حضرت و اینکه بالاخره ما سر سفره احادیث حضرت نشسته ایم و علم حضرت و دانش حضرت و نشر معارف اهل بیت که به خصوص توسط حضرت امام باقر و حضرت امام صادق بیان شده، این انقلاب فرهنگی رو امامت کردن، راجع به این بفهمید.
ببینید الان که از خود ذهبی نقل کردیم که غیر از امام صادق احدی نتونسته بگه سلونی قبلا تفقدونی، قبل از اینکه من از دست بدهید از من سوال کنید، و هر کس هم این جمله را گفته رسوا شده. هر کس گفته رسوا شده. حتی از یکی از بزرگانشون که خواست ادای امیرالمومنین در بیاره بالای منبر گفت سلونی قبلا تفقدونی، یکی از طرف خانم ها بلند شد گفت فلانی بگو که عایشه که آمد در جنگ جمل از پیغمبر بو اجازه داده بود یا اجازه نداده بود، ماند معطل چی بگه. برگرد چون خانم اگر تو با اجازه شوهرت آمده به این مسجد خدا شوهرت لعنت کنه، بدون اجازه آمده خدا خودت لعنت کنه. از منبر اومد پایین رفت. یعنی ما در این زمینه داستان ها زیاد داریم، نمیخوام خیلی زیاد وقت بینندگان را بگیرم. و آقای نووی کتابی داره تهذیب الاسماء واللغات، ایشون در جلد اول امام صادق سلام الله علیه را که وقتی مطرح میکنه میگه از امام صادق سلام الله علیه برای شما عرض کنم قاسم ابن محمد نافع عطا محمد ابن منکدر زهری و غیرهم برای جز کردن. بعد میگه محمد ابن ساق یحیای انصاری مالک سفیان سوری و سفیان یحیی ابن جرید شعبه یحیی قطان و آخرون نقل کردن و اتفقوا علی امامته و جلالته و سیادته. ابن تیمیه ناسبی در منهاج السنه جلد چهارم وقتی به امام صادق میرسد نهضت علمی میگه فإن جعفر ابن محمد لم یجع بعده مثله، امام صادق رو تاریخ بعد از اون ندیده، مادری مثل امام صادق رو دیگه به دنیا نیاورده. بعد میگه در نهضت علمی حضرت همین بس ائمه ما مثل مالک، سفیان ابن عیینه و
سفیان سوری، ابن جرید، یحیی ابن سعید، امثال اینها از علمای مشهور، همه افتخار شاگردی امام صادق سلام الله علیه رو داشتن. دیگه وقتی ایشون به این شکل مطرح میکنه دیگه کاملا، یا آقای مزی متوفای 742 هست در جلد پنجم تفسیرشون میاد، کسانی که از اون نقل کرده ان مثل سعید ابن سفیان و سفیان سوری شعبه و مالک ابن انس و ابو حنیفه نعمان ابن ثابت و یعنی عمده شخصیت های برجسته اهل سنت، همه افتخار شاگردی آقای امام صادق سلام الله علیه رو داشتند. جالب این هست که البته این روایت رو در منابع اهل سنت من ندیدم، حالا عرض کردم این مطالب رو خب عمدتاً نه رد کردن، ولی این رو در تحفه مختصر تحفه اثناعشریه دهلوی آقای محمود شکری آلوسی نقل میکنه که ابو حنیفه کان یفتخر، افتخار میکرد و یقول به افصح لسان، با زبان فصیح میگفت لول از سنتان لحلکن نهمان، اگر دو سال شاگردی من خدمت امام صادق نبود من بیچاره شده بودم. و مرادش این است که اون دو سالی که امام صادق مسافرتی داشتن از مدینه به کوفه، اونجا ابو حنیفه افتخار شاگردی آقای امام صادق رو داشتن. مرحوم کلینی در کافی یک تعبیری دارد به سلمت ابن کهیل و حکم ابن عتیبه، میگه شرقا و غربا، شرق غرب عالم رو زیر پا بگذارید، فلا تجدان علما صحیحا الا شیئا خرج من عند اهل البيت، علم صحیح شریعت را جز از نزد ما اهل بیت هیچ جا نمیتونید پیدا کنید، هیچ جا. باز روایت بعدی میگه به حکم ابن عتیبه فلیشرق الحکم ولیغرب، این حکم ابن عتیبه که این همه به علمش میبالد، شرق غرب عالم را زیر پا بگذارد، به خدا قسم علم صحیحی جز از سینه ما هیچ جا نمیتونه بیابد. ما اهل بیتی که جبرئیل بر ما نازل شده. خب سلمت ابن کهیل یکی از ارکان اهل سنت، شما ببینید این کتاب تهذیب و تهذیب ابن حجر عسقلانی جلد چهارم، وقتی به سلمت ابن کهیل میرسد تعبیرش این است که وکان رکنن من الارکان، رکنی از ارکان اهل سنته. امام صادق به این میگه آقا شما شرق غرب عالم رو زیر پا بگذاری علم صحیح جز از سینه ما نمیتونه بیابی. و آقای حکم ابن عتیبه را ابن حجر در جلد دوم تهذیب تهذیبش وقتی میاد میگه آقا و علماء الناس عیال علی، علمای اهل سنت عیال سفره حکم ابن عتیبه هستند، یعنی ما هرچه علمای ما داریم ریزخار سفره علمی ایشون هستند. حضرت به این دو تا شخصیت بزرگ این تعبیر رو داره و اینها هم ما ندیدیم یک جا بیان بگن آقا نمیدونم چنین و چنانی و مثلا ما بله یه چیزی هم داریم. مناظراتی که حضرت با ابو حنیفه داشت و با دیگران داشت دیگه کاملا همه مسائل رو بیان کردن. در کفایت الاثر مرحوم خزاز که از اعیان قرن چهارم هجری هست، از یونس ابن زبیان میگه وارد محضر امام صادق شدم و عرض کردم یا ابن رسول الله اینی دخلت و علی مالک و اصحابه فسمعت و بعضهم یقولون ان لله وجهن کل وجوه، رفتم پیش مالک و شاگردانش. اینها در رابطه با ذات اقدس ربوبی دچار شرک شدن، میگن خدا صورتی دارد، دستی دارد، پایی دارد. حضرت فرمود یا یونس من زعب ان لله وجها کالوجود فقط اشرک. هر کس تصور کند خدای عالم صورتی همانند صورت بشر دارد مشرکه، و هر کس تصور کند خدا دست پا و گوشو دارد مثل مخلوقین فهو کافرون بالله. چون قرآن که شوخی ندارد، میگه ولم یکن له کفوا احد. این دیگه سوره توحید، همه بلدن مثلی ندارد. وقتی یک بابایی میاد میگه خدا نستجیر بلا صورتی مثل صورت بشر دارد، دستی مثل صورت بشر، ولی ما نمیدانیم چطوریه. اما قرآن میگه ولم یکن له کفوا احد لیس کمثله شی. خب در برابر قرآن، من نمیدونم این آقایان وهابی ها خجالت نمی کشن، حیا نمی کنن. این تعابیری که ابن تیمیه دارد که نمیدونم خدای عالم دست دارد، پا دارد، چه دارد، یا از ابو اعلا میگه تمام جوادی که بشر دارد غیر از ریش و یک چیز دیگر خدا همه چه دارد. خب اینا بینید در الفبای توحید گیر کردن، در الفبای توحید.
بله.
مرحوم شیخ مفید میگه بعضی از علما در بغداد شبها پشت بامشون یونجه و علف میریختن تا خدا وقتی با اولاغش میخواد بیاد کره زمین ببینه که اینجا علفی و یونجهی هست، بیاد در پشت بام اینها اجلال نو. اون خدایی که سوار اولاغ بشه بیاد پشت بامتون، به درد تو میخورد. آقا دنیا همه شاهد باشید ما به همچه خدایی کافر هستیم. همچه خدایی نه قرآن گفته، نه انبیا گفتن، نه اولیا گفتن، نه ائمه از همچه خدایی خبر دارن. فقط این خدا ساخته پرداخته فکر خبیث این سلفی ها و وهابی ها هست. ولذا آقا امام صادق سلام الله علیه می فرماید هر کس تصور کند، به ذهنش خطور کند که خدای عالم اعضا و جواری مثل بشر دارد فهو کافرون بالله. نه گناهکارها، نه معصیتکار، این کافر بالله. فلا تقبلوا شهادته، اگر آمد شهادت داد در محکمه قبول نکنید. ولا تأکلوا ذبیحته، اگر حیوانی را ذبح کرد این حیوان میته است، قابل خوردن نیست. ببینید این تعابیر، تعابیر خیلی بزرگی هست که در پایانش حضرت می‌فرماید که یا یونس اذا اردت العلم الصحی فعندنا اهل البيت فإنا ورثنا و اوتینا شرع الحکمه و فصل الخطاب. اگر علم صحیح شریعت رو میخوای یونس فقط در نزد ما هست، غیر از ما خاندان اهل بیت کسی از علم شریعت اطلاعی ندارد. اینها یک سری مسائلی هست که عزیزان یه مقداری در اینجا باید یک دقتی داشته باشن. من میبینم حتی بعضی از حوزوی های ما هم نسبت به جایگاه علمی ائمه دچار بعضی از اشتباهاتی شده اند. حالا یک آقای خبیثی در آمریکا، اونای مدرسی، یک کتابی نوشت، یا آقای محمد در رابطه با کلوف نوشت. ببینم در بعضی از آثار مقالات یه چیزایی می نویسن، حالا من سر در نمیارم اینها فردای قیامت پیش خدای عالم چه جوابی میخوان بدن. وقتی خود امام رضوان الله تعالی میگه خدای عالم تمام کمالات ذاتی، صفاتی، اسمایی، افعالی خودشون رو در وجود مقدس این 14 معصوم تجلی داده. خب دیگه چی مانده من بیام فکر کنم که آقا نمیدونم علم امام چنین است و چنان است و غیره. شما ببینید این کتاب کافی هست در این جلد اول خیلی روایت عجیبیه که روایتم از نظر سند کاملا صحیحه. دوستان مراجعه کنن این نور الدرایه که مرکز نور نوشته و مطابق با نظرات رجالی آیت الله رضا شبیری زنجانی است. در اینجا حضرت می‌فرماید لو کنت بین الموسا فالخضر لأخبرتهما انی اعلم منهما. امام صادق می‌فرماید اگر من در میان حضرت موسی و خضر بودم، در همون اختلافاتی که با هم داشتن، خضر پرده را بالا زد و یک سری از حقایق رو برای حضرت موسی کشف کرد، اگر من بودم بهشون میگفتم منم از خضر اعلمم، هم از حضرت موسی اعلمم. ولأنبعتهما بما لیس فی ایدیهما، از یک چیزای خبر میدادم که اینها اطلاعی ندارند. لأن موسی و الخضر یا خضر اعطیا علم ما کان ولم یعطیا علم ما یکون و ما هو و کائن حتا تقوم الساعه. حضرت موسی و خضر علم گذشته ها را داشتند ولی اسم علم آینده و فعل را نداشتند، ولی اینکه ما هم علم به ما یکون و به ما هو و کائن، چه اتفاقی الان میفته، چه اتفاقی تا قیامت خواهد افتاد، همه را ما میدانیم. روایتم از نظر سند حالا اشاره میکنم صحیح. در روایت دیگر بعض آقای امام صادق فداش بشم، روایت باز صحیحه. اینی لأعلم ما فی السماوات و ما فی الارض، من از تمام آنچه که در آسمان ها میگذرد در زمین میگذرد اعلم هستم و میدانم چه در بهشت است چه در جهنم است، چه کسانی گرفتار بهشت هستند و میشوند، چه کسانی وارد بهشت چه کسانی وارد جهنم خواهند شد. و اعلم ما کان و ما یکون، هر چه در گذشته اتفاق افتاده همه را من میدانم، هر چه در آیندهم بخواد بیفتد من میدانم. روایت سوم هم البته این سندن یه مقداری مشکل داره. روایت دیگری ما داریم که این عبارت هست و سند صحیحه. مفضل میگه خدمت امام صادق عرض کردم آقا جان میشه خدای عالم اطاعت شما را بر بندگان واجب کنه و اخبار آسمانی را از شما بپوشاند؟ فرمود خدای عالم کریمتر و رحیمتر و رؤوفتر است به بندگانش به این که اطاعت یک بنده ای را واجب کند. بعد یحجب عنه خبر از سماع صباحا و مساء، اخبار آسمان ها را از او بخواد چکار کند؟ مخفی کند. من این رو از نظر چیزی دیگه همین گروه بود مسئله سندی اینها را داشتم بررسی می کردم، دوستان مراجعه و ملاحظه بفرمایند. این نور درایه هست که مرکز نور تمام روایات کتب اربعه و روایات وسائل و مستدرک را بررسی سندی کردن. این کافی جلد اول صفحه 201 حدیث شماره 1، این حدیث شماره 2، این حدیث شماره 3، این حدیث شماره 4. در شماره 4 این تعبیر است: اترون ان الله تبارک و تعالی افترز طاعت اولیائه علی عباده ثم یخفی عنهم اخبار السماوات و الارض. شما تصور میکنید خدای عالم اطاعت اولیاءش را بر بندگان واجب کرده ولی اخبار آسمان و زمین را چیکار کرده؟ بر اونها پوشانده. خب این روایت اول همون جلد 1 صفحه 261 احمد ابن محمد، محمد ابن یحیی روایت چیه؟ صحیحه. روایت دوم، عدتون من اصحابنا که اینی علم ما فی السماوات، روایت موثقه. روایت چهارم، روایت سوم عرض کردم سندن مشکل داره دیگه، من نیاوردم، این روایت چهارم هست، این هم روایت چهارم صحیحون، که یکی از راه های تشخیص چیز. من به همه دوستان توصیه میکنم، خیلی میخوان میانبر ببینن این روایت صحیح یا صحیح نیست، این نرم افزار نور درایه را که مرکز خدمات نور اینها رو تنظیم کرده و الحقم یک برنامه خیلی خوبی هم هست، اگر دوستان مانیتور من رو محبت بکنن، این نرم افزار نور درایه هست که اسناد که اینجا وقتی دوستان میان که میخوان ملاحظه کنن، یک بخشی داره کتب سمانیه رجالیه، موجم رجال حدیث و بخش اسنادش که الان یه مقداری ظاهرن این کامپیوتر محافظش یه مقداری به مشکل برخورد، بله نه ظاهرن یه مقداری، بله الان ای حال دوستان میتونن این کتاب، این نرم افزار نور درایه را نصب بکنن و آدرس بدن، مثلا کافی جلد اول مثلا صفحه 261 حدیث شماره 2، هم متن روایت رو میاره هم بررسی سندی رو میاره و خیلی هم عالی. حالا این آورد دوستان یه مقداری محبت بکنن، الان مثلا همین 261 آقایان ملاحظه کنن، الان مثلا من میام روی همین کتاب روی احمد ابن محمد، احمد ابن محمد زیرش می نویسه فوراً، احمد ابن محمد ابن عیسی امامی سقط جلیل، محمد ابن سنان امامی مختلف فی و تحقیق انه سقط، یونس ابن یعقوب زیرش می نویسه که مورد وثوقه، حارث ابن مغیره امامی سقط جلیل. خیلی قشنگ و زیبا روی هر کدامی از این راوی ها شما برید بینید، محمد ابن سنان و همچنین روایت دوم باز احمد ابن محمد، محمد ابن سنان، یونس ابن یعقوب، باز میگه روایت صحیحه. روایت سوم هم که البته باز روایت موثق هست، من عذر بخوام گفتم چیز هست، باز روایت چهارم که عرض کردیم، این روایت چهارم هم باز روایت صحیحه. یعنی چهار تا روایت در اینجا، دو تا روایت صحیح، دو تا روایت موثق. علم ائمه علیهم السلام از زبان امام صادق به تمام آنچه که در آسمان ها زمین می گذرد در بهشت و جهنم اتفاق افتاده و اتفاق خواهد افتاد، همه اینها را به اذن الله تبارک و تعالی می دانند. البته این چیز نیست، آقایان خود صحیح بخاری و مسلم رو نگاه بکنن، حذیفه میگه پیغمبر اکرم یک روزی نماز صبح را خوان تا ظهر برای ما از اخبار آینده تا قیامت گفت، نماز ظهر را خوان تا عصر، عصر را خوان تا مغرب، آنچه که اتفاق میفتد تا قیام قیامت رسول اکرم برای ما بیان کرد. حالا هر کس حافظه داشت اینها را حفظ کرد، اگر حافظه نداشت حفظ نکرد. خود آقایان هم میدن، یعنی چیزی نیست که ما فقط اینها را منحصر به ائمه علیهم السلام بدانیم، خود آقایان هم، حتی ابن قیم جوزیه شاگرد ابن تیمیه میگه استاد ما ابن تیمیه، حالا ان الشیاطین لیوحون الی اولیائهم، میگه حتی بعضن از لوح محفوظم به ما خبر میداده. حالا اگر ما از ائمه نقل میکنیم، آقایان نه آقا شما گلوف کردید. بعضی از آقایان هم میبینیم از خودیهای ما هم فریب بعضی از شیاطین رو میخورن در بعضی از مقالات یا صحبتهاشون، یه مقدار دچار تردید میشوند. من به همین عزیزان توصیه میکنم این کتاب کافی را، کتاب برای شما عرض کنم کفایت الاثر و بصائر درجات را، این سه تا کتاب را الان دو تا کتاب که مختص جایگاه مقام ائمه علیهم السلام است، بصائر الدرجات و کفایت الاثر، ما کتابی به جامعیت این دو تا کتاب در رابطه با جایگاه ائمه و مقام ائمه نداریم. ولذا از همه عزیزان من تقاضا می کنم که این کتاب هایی که به این شکلی هست واقعا نسبت به ائمه علیهم السلام توضیحات خوبی داده اند، اینها را مطالعه کنند. غالب این روایت ها یا سندن صحیح هست یا سندهای متعدد هست در حد مستفیضه و در مجموع متواتره، یعنی مجموع این روایات متواتر هست و تواتر لفظی هم نباشد، تواتر معنوی هست. جایگاه ائمه، علم ائمه علیهم السلام را به تمام ماکان، ماه و کائن و ما یکون الی قیامه را اثبات می کند و نمونش هم ائمه علیهم السلام خبر دادن از گذشته، حال، آینده و غالب اینها هم چیه؟ اتفاق افتاده و در آینده هم اتفاق خواهد افتاد. همین قضیه مهدویت که خود بن باز میگه من انکر المهدی فهو کافر، هر کس منکر مهدی باشد کافره، این از اخبار غیب دیگه، اخبار از آینده است دیگه. حالا به دنیا آمده که حقم همینه، به دنیا خواهد آمد بازم همینه، این اخبار از غیب نیست. این آقایان که میگن خبر از غیب را میگن آقا کفر است و نمیدونم غلو است و چی هست و چی هست، میخوان چیکار کنن این رو دیگه؟ همه قبول دارن دیگه مسئله مهدویت رو، چه حالا شیعه باشد چه سنی باشد، قضیه دجال رو همه قبول دارن چه شیعه باشد چه سنی باشد، آمدن حضرت عیسی از آسمان پشت سر حضرت مهدی رو نماز خواندن، این اخبار از غیب نیست؟ مگر خبر از غیب شاخ دوم داره که ما بیایم یک آیه را بگیریم لا یعلم الغیب الا هو، همین طوری شروع کنیم این رو یک سری افراد بی خبر رو فریب دادن؟ ولی همین آیت الکرسی ولا یحیطون بشیء من علمه الا بما شاء فلا یظهر علی غیبه احدا الا من ارتضى من رسول. بابا دیگه حضرت عیسی هست، انبئکم بما تاکلون و ما تدخرون فی بیوتکم، دیگه از این بهتر دیگه علم غیب چیچه میخواد باشه؟ اینی که آقایان یه مقداری توقف میکنند و یه مقداری با مشکل مواجه میشن، این آقایان نه قرآن رو خوب مطالعه کردن و نه به روایات اهل بیت سر کشیدن. ما به اینا توصیه میکنیم یه مقداری هم قرآن بخوانند و هم به این روایات اهل بیت خوب با دقت نگاه کنن. فریب بعضی از این افرادی که تو این صد سال اخیر پیدا شدن و دارند تحت عنوان خرافه زدایی مثل شریعت سنگلدی، مثل کسروی، مثل قلمداران، مثل ابوالفضل برقعی لعنهم الله اجمعین که دارن اینها یک سری تشکیکاتی رو درست کرده ان، حرف اینها را گوش نکنن.
بسیار خوب، خیلی خوب، ممنونم، خیلی استفاده کردیم، هم نکات خیلی خوبی فرمودید، هم ارجاع دادید به آثار خیلی خوبی که انشالله اهل تحقیق، اهل تتبع حتما مراجعه میکنن، آثار مکتوبی که معرفی کردید و این نرم افزار کاربردی که خیلی بهش نیاز داریم و خیلی میتونه کمک کنه و تسهیل کنه کار ما رو و انشالله در محضر آیات و روایات زندگی خودمون رو نورانی کنیم. خیلی استفاده کردیم، بهره بردیم، انشالله استفاده بیشتر هم ببریم، زندگیمون رو، سر تا سر زندگیمون رو در خدمت اهل بیت علیهم السلام قرار بدیم. یکی دو دقیقه فرصت داریم، دوست دارم با دعا جلسه رو و این برنامه رو به پایان برسونیم با دعای عطایت الله حسینی غزنی.
خدایا تو را قسمت می دهیم به ذات مقدست، به اسماء حسنایت، به آبروی اولیاءت، به مناجات انبیاءت، به خون شهدایت، به آبروی محمد و آل محمد، به مسترات یوم عاشورا خدا قسمت می دهیم فرج مولای ما امام زمان نزدیک بگردان. از باقی مانده غیبتش صرف نظر بفرما، مقدمات ظهورش سریعاً فراهم بفرما، قلب نازنینش از ما راضی و خوشنود بگردان، ما را مشمول دعاها و عنایات خاصه آن بزرگوار قرار بده، ما را از یاران خاص آن حضرت و سربازان فداکار و شهدای رکابش قرار بده، رفع گرفتاری از جمیع گرفتاران بنما، گرفتاران مورد نظر را خدایا رفع گرفتاری کن، حوائج همه، حوائج بینندگان عزیز، حوائج این حقیر و دستندرکاران شبکه جهانی حضرت ولی عصر را برآوردن ما، دعاهای ما را به اجابت برسان. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.
التماس دعا. خدا نگهدار. یا علی.
میشه برگردی مرهم دلها، ای تو درمونه تموم دردا، بیا ای مولا بقیت الله، ای عزادار کوچه غم ها، قسمت میدم به عشق زهرا، یه نگاهی کن به من ای آقا، با دو چشم تر میزنم فریاد، الاجل مولا الاجل مولا، الاجل مولا، الاجل مولا، الاجل مولا، الاجل مولا، الاجل مولا، الاجل